أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب صحبت سر این بود که یکی از شرایط تعلق زکات به یک مال این هست که مالک تمام تمکن از تصرف داشته باشه. این عبارت مرحوم سید بود. عرض کنم حالا دلیل این مطلب چیه؟ بعضیا به اجماع تمسک کردن. آقای منتظری میفرمایند که اجماع بر عنوان، حالا این بحث تمام و تمکنی که تمام داره یا نداره اون خیلی مهم نیست تو این قسمت، اصلا اجماع بر عنوان تمکن از تصرف نیست و اجماعی که اینجا ادعا شده اجماع در تذکره است، اون هم بر عنوان عناوین خاصه است، مثل مال غائب، مال مدفون، مال مجهود و امثال اینها. حالا من عبارت تذکره رو میخونم. عبارت تذکره رو آقای منتظری من توضیحاتی در موردش دادن، این مقدار در مورد اونها توضیح بدیم خوبه. ایشون میگه و فی تذکره یشترط و فی وجوب زکات تمامیت الملک. زکات در اینکه واجب بشه و تعلق بگیم از وجوب تعلقه، در تعلق زکات تمامیت ملک شرط هست. خب اگر ملک تام نباشه، ناقص باشه، چی درجه زکات واجب نیست. حالا چه چیزی سبب ناقص شدن ملک می شود؟ و اسباب و نقص ثلاثه: منع التصرف، تسلط الغیر و تفلط الغیر و عدم قرار الملک. فلا تجب الزکات فی المقصوب ولا الضال ولا المجهود به غیر بینتن ولا المسروق ولا المدفون مع جهل موضعهی عند علمائنا اجمع. ایشون می فرمایند که حالا این عبارت در تذکره جلد 5 صفحه 18 مسئله 11 است. آی منتظری دارن ولعل المتبادر من منع التصرف المنع الشرعی کما فی المرهون والموقوف والمنظور التصدق به و من تسلط الغیر المنع الخارجی و من عدم القرار مثل الموهوب قبل القبض و نحوه، ولكن الامثلة كلها من قبيل المنع الخارجي والاجماع ايضا عليها لا على عنوان التمكن. خب این عبارت آقای منتظری. در مورد این عبارت من یک دو تا نکته بیشتر روشی میخوام عرض کنم که در خیلی جاهاش هست سودمند باشه. این که در تذکره عبارت منع تصرف به کار رفته، من گفتم معنای منع تصرف آقای منتظری میگن که نه منع شرعی. گفتم تذکره نوعاً مطالبش از کتابای عامه گرفته، محور اصلیش کتابای عام است. گفتم برای فهم این مطلب مناسب هست به کتابای عامه مراجعه بشه. یکی از کتابهایی که به خصوص تذکره بهش خیلی نظر داره مغنی ابن قدام است. خیلی جاهاش عبارت ها کامل از مغنی ابن قدام گرفته شده. این کمک میکنه در فهم این که این عبارت ها معناش چیه. خب مراجعه کردم به مغنی ابن قدامه. و تقریبا از عبارتش روشن هست. حالا بعد عبارتش رو میخونم. مخونه ابن قدامه جلد 2 صفحه 639 که مراد از منع تصرف منع شرعی نیست، مراد منع خارجیه. بعد به ذهنم رسید که خب خود کتابهای علامه رو مراجعه کنم ببینم از عبارتهای کتابهای علامه چیزی در مورد این واژه ها معناش به دست میاد، به خصوص اون کلمه عدم قرار الملک بیشتر مد نظرم بود که مرادم قرار ملک چیه. چون عدم قرار الملک همینجوری که نگاه میکردم گفتم شاید معناش این باشه که ملک متزلزل نباشه. ملک مثلا ملکی که خیاری هست خب متزلزل، عدم قرار ملک مربوط به ملک عدم متزلزل. گفتم خب باید دادم تو خود اون کتاب، کتاب‌های علامه و اینا جستجو کنه. وقتی مراجعه کردم به کتاب علامه متوجه شدم که تو خود تذکره تقریبا مطلب واضحه که با این سه تا چیز معناش چیه. من تعجب کردم که آقای منتظری چطور به خود تذکره توجه نکرده، این عبارت ها اینجور معنا کرده. تذکره، حالا قبل از تذکره من بعدی عبارت های غیر تذکره رو میخونم بعد برمیگردم به خود تذکره. توی قواعد علامه در نهایت الاحکام علامه این چیزها وارد تو قواعد جلد 1 صفحه 330 به بعد این مطالبه که مربوط به اینجا هست، نهایت الاحکام جلد 2 صفحه 302. حالا من عبارت قواعد رو بخونم، از خود قواعد نبود، عبارت از رو ایضاح الفوائد که متنش متن قواعدم داره، از رو اون عبارت رو میخونم. و دقیقا تقریبا برعکس یک معنایی که ایشون کرده عبارت رو، از عبارت ایشون استفاده میشه. و ایشون میگه که کتاب و زکات شرایط عامه زکات رو ذکر میکنه و یه اربعه، اراب کمالیت الملک و اسباب و نقص ثلاثه، الاول منع التصرف فلا یجب فی المقصوب ولا الضال ولا المجهود به غیر بینتن ولا الدین على المؤثر والموثر ولا المبي قبل الغفل اذا كان المنعو من قبل البایه تا آخر عبارت. الثانی تسلط الغير عليه فلا يجب في المرهون وان كان في يده ولا الوقف لعدم الاختصاص ولا منظور الصدقه به. دقیقا اون ستایی که منع شرعی دارن این رو ذیل تسلط الغیر آورده، مربوط به او قرار داده. بعد اون عدم قرار الملک رو همونجور که ایشون معنا کردن معنا میکنه، اونش همینجوره عدم قرار الملک. بعد از ثالث عدم قرار الملک، عدم قرار الملک از عبارت های ایشون در هم قواعد و نهایت الاحکام و تذکره استفاده میشه. مراد از قرار الملک یعنی عدم تحقق الملک، یعنی گاهی اوقات مقتضی ملک هست ولی ملک یک شرایطی داره که اون شرایط اگر حاصل نشه ملکیت حاصل نمیشه. چهار تا مثال توی کتاب های علامه هست برای این که کجا هست که ملک قرار نداره. هبه قبل از قبول یا قبل از قبض، چون قبول و قبض شرط تمامیت قرار ملک هست. جایی که کسی قرض درخواست کرده از دیگری، یعنی اون طرف هم قبول کرده، هنوز قبض نکرده. استقراض قبل القبض، القنیمه قبل القسمه، جایی که چیز کردن به اصطلاح غنیمت حاصل شده، مقاتلین مالک شدن ولی مالکیتشون بر عین خاص متوقف بر قسمته، به طور کلی مالک هستن. عدم قرار الملک یعنی ملکیت بر یک عین خاص بخواد تحقق پیدا کنه و اینا. این تقریبا اون معنای موقوف قبل القبض که ایشون اینجا معنا میکنه درسته، ولی این مطلبی که تو تذکره میگه همه مثال ها مربوط به منع خارجیه، این مثال ها مربوط به منع تصرفه. ایشون سه تا شرط ذکر کرده، بعد یکی یکی این شرایط رو مصادیقش رو ذکر میکنه. تو تو تذکره اینا رو تفکیک نکرده، توی قواعد و تو نهایت الاحکام هم عبارتش رو بیارم. نهایت الاحکام جلد دو صفحه 302 اون هم عبارت رو تفکیک کرده، میگه که یشترط فی وجوب زکات تمامیت الملک فلا تجب الزکات علی غیر المالکن اجماعا و اسباب و نقص الملک ثلاثه، از سبب الاول منع التصرف فلا منع المالک من التصرف فی ماله لم تجب الزکات فی لان التمکن من التصرف طول الهول شرط فی الوجوب فلا تجب فی المخفوب ولا الظال ولا المجهود بغیر بینتن ولا المسروق لانه ملک خرج عن یده و تصرفه و صار ممنوعا منه فلم یلزمه زکاته. ممنوعا من یعنی ممنوع تکوینی از چه بوده. از سبب الثانی صفحه 34 هست، تسلط الغیر علی فلا تجب فی المرهون و این کان فی یده لان تسلط الغیر یمنع المالک من تصرفی. تسلط الغیر مراد تسلط شرعیه اینجا، و مثال هایی که مفصل اینجا باز مثال هاشو زده. بعد از سبب الثالث عدم قرار الملک، عدم قرار الملک همون مطلبی که ایشون میگه اینجا داره، در موهوب داره. ها وصیه، یادم داره وصیه یک از چیزایی هم که ایشون داره هبست و وصیت است و قرض است و غنیمت، این چارتا رو که اینا مقتضیش ایجاد میشه بعد، ولی هنوز اون شرط که مکمل ملکیت هست اون حاصل نشده. بنابراین این یه نکته. ما برای معنا کردن عبارت ها نباید یه عبارت رو کوتاه گرفت، کل مطلبی که در یک کتاب هست باید یک جا دیده بشه. تعجب اینه که آقای منتظری تو بحث مالکیت بعضی از این عبارت ها رو آورده خودشون. تو بحث فتح قبل، تو بحث مالک بودن و اینها که چیز میکنه، بعضی از این عبارتاش آورده. همون عبارت قواعد رو میگه اسباب و نفس ثلاثه، الاول منع التصرف فلا تجب فی المخطوب ولا الظال ولا المجهول، الثانی تسلقه الا فلا تجب فی المرهون. این عبارت قواعد رو خودشون تو اینجا آورده. تعجب است که وجودی که این عبارت اینجا آورده تو بحث مالکیت، تو اینجا این توجه به این مطلب نشده.
اینجا بحث
داریم
که اجماع
براشون قائل. نه حالا صبر کنید، صبر کنید، حالا اونو بعد صحبت میکنم. خب یه مطلب ما برای فهم مطلب خود اون عبارت رو باید خوب قبل و بعدش و خصوصیاتی که توش وجود داره آدم ببینه، کتابای دیگه اون مؤلف رو آدم ببینه. خیلی وقتا یه مؤلف کتاب های مختلفی که داره هم دیگر تفسیر میکنم. این هم دو نکمه، دو مورد. مرحله سوم منابع کتاب رو، این کتاب از کجا گرفته. خیلی وقتا تشخیص منابع بسیار مهمه در فهم عبارت ها. و یکی از دوستان ما دیدم مثلا در مورد مبسوط شیخ طوسی مشغول کاری بود در استخراج منابعش، اینها یه تأملاتی برش حاصل شده بود برای اینکه این کار رو ادامه بده ادامه نده. من خیلی تأکید کردم که حتما این کار انجام بده، منبع خیلی مهمه. بعد مقاله در رو داره داده، من ببینمش، هنوز نیدمش، ولی عرض کنم خدمت شما منابع کتاب در فهم عبارتهای کتاب بسیار مهمه و خیلی وقتا آدم تا منبع مراجعه نکنه باید درست نمیفهم. علاوه بر این که گاهی اوقات مثلا عبارتی که در ما داریم مغلوط به منبع که مراجعه میکنیم، عبارت درستش رو به دست میاد، یا برعکس عبارت ما درسته عبارت منبع. این ارتباط تنگاتنگی که بین منابع و منجلها هست و این خیلی مهمه، ما باید این رو بشناسیم. مثلا تذکره ارز کردم، تذکره یکی از چیزهایی که خیلی تو اینجا این شکلی نیست به این شکل دقیق چیز باشه، ولی تو خیلی جاها من دیدم تذکره مغنی ابن قدامه از مغنی ابن قدامه گرفته. من فرصت نکردم مراجعه کنم ببینم این تعبیراتی که اینجایشون داره این تعبیرات اصلش مال کجاست، از چه کتابی گیره. خیلی از اینا اصل اصلا ساختار ترتیب و نظمش و اینها از منابع عامه است، آدم ببینه میتونه تشخیص بده. البته از مغنی ابن قدامه تقریبا روشن بود که مراد از ممنوعیت منع تکوینیه نه منع شرعی، ولی عبارت ها اون عبارت نیست. من حالا عبارت مغنی ابن قدامه رو بخونم و میگه که الحکمو، یه عبارتی داره من اوایلشو حذف کردم، الحکمو فی المقصوب و المسروق و المجهود و الضال واحد و فی جمیعهی روایتان احداهما لا وکات فیه. و به هازا قال، یه توضیحاتی میده، بعد میگه و به هازا قال ابو حنیفه و شافعی فی، من نوشتم قدم قولعی، درست باید نوشته باشه، این قدم قولعی باشه یعنی قول قدیمش، بله، لأنه مال خرج عن یده و تصرفه و صار ممنوعا من فلم یلزم یلزم زکاته. ممنوعا من رو یعنی اون چیزی که خرج عن یده و تصرفه که امر تکوینی هست. بعد عبارت مفصل رو آورده که حالا اون بماند.
خود کتاب‌های علام اینجا برای فهم مرادشون مهمه. فرض خود همون کتاب خود متن رو ببینید. خود شواهد یک کتاب هست.
حالا دیگه همین فرض کنه این عبارت ممکنه قبل و بعدش عبارت داشته باشه.
خود مثلا اینکه نهایت الاحکام الان مثلا نسبتش با تذکره چیه؟
حالا اونم میتونه مؤثر باشه، میتونه مؤثر باشه که هرچی ترتیب تألیفات مؤثر هست، ولی بیشتر از ترتیب تألیفات شیوه نظارت به هم دیگه داشتن امثال اینا، آیا اینا مستقل از هم نوشته شدن؟ مثلا خلاف و مبسوط، آیا فرض کنید موقعی که شیخ طوسی مبسوط رو مینوشته به خلافش توجه داشته توجه نداشته؟ یعنی اون کتابهای خود شخص هم بیشتر از اونی که کتاب خود شخص هستن اگر جمعی منبعیت نسبت به هم دیگه داشته باشن مهمتره. مثلا رجال شیخ طوسی در باب من لم یروان واحد مل ائمه علیهم السلام باب آخرش، یکی از منابع مهمش فهرست شیخه، حدود 510 تا عنوان در این باب هست، نزدیک یک پنجمش و شاید بیشتر، یک پنجم چون ذهنم رو سر ده تا الان دقیق چیزش آمارش یادم نیست، ولی بیش از شاید یک پنجم بود از عناوین و ترجمه هاش از فهرست شیخ اخذ شده. و این خیلی مهمه، این که ما بحث منبع شناسی و منبع یابی به تعبیر دقیق تر بتونیم منبع این. حالا من خیلی بحث مفصلی شاید 20 سال در قواعد منبعیابی و همسالی را کار کردم، الان نمیخوام وارد اون قواعد و دعوا به تو این چیزاش بشم. ولی به هر حال اصل این مثلا خیلی مهمه که ما منبع کتاب رو بشناسیم تا بتوانیم نحوه گاهگاهی مثلا رجال شیخ رو مثلا یه عنوان گاهی خود افتادگی داره، با فهرست اون افتادگی مشخص میشه و اینها. حالا من وارد اون تفصیل این بحثا نمیشم.
قدیم
قولی. آها قدیم قولی. آها خب من دیدم یه کمی چیز شدم، گفتم باید عبارت اشتباه نوشته باشم. بله شافعی معمولا قدیم و جدید داره، قول قدیم و قول جدید همون قدیم قولی باید باشه. خب این یه نکته. نکته دوم این که آقای منتظری میفرمایند اجماع بر این عناوین خاصه است، نه اجماع بر عنوان تمکن از تصرف. عرض من اینه که این مثلا درست، البته این مثلا که ایشون میفرمایند که اجماعی که علامه ادعا کرده بر عناوین خاصه است نه بر عنوان کلی تمکن از تصرف. ولی حتی من ارزم اینه اگر بر عنوان تمکن از تصرف هم ادعای اجماع میکرد، وقتی آدم مراجعه میکنه میبینه تو کتب اصحاب اینا نیست تعبیر اصلا تمکن از تصرف به این شکل نیست، نه روایتی به این شکل هست نه امثال اینا، میفهمه که این تعبیر استنباطی دیگه. مهم این نیست که ما به حق لفظی که طرف به کار برده مراجعه کنیم، وقتی اون لفظ هیچ تو کتب اصحاب به این شکل نیامده، تو روایاتی که منبع اینها هست به این شکل نیامده، خب پیدا استنباط کرده دیگه، یعنی از کلمات اصحاب یک عنوان اقتناس کرده، یک عنوان ساخته. بنابراین حالا اگر در این، یعنی یکی از مشکلاتی که وجود داره، یادم هست حاج آقای موقع این نکته رو در مورد روش مرحوم آقای داماد در استنباط ذکر می‌فرمودن، خیلی مهمه. ایشون می‌فرمودن که آقایون گاهی اوقات مثلا مراجعه می‌کنن به روایات، بعد از روایات یک قاعده ای استخراج میکنن، اون قاعده رو مثلا با این عبارت ازش یاد میکنن، تلف المبی قبل قبضه من مال بایه. بعد در مصادیق میان این قاعده ای رو که با یک لفظی ازش یاد کردن این قاعده رو اطلاق گیری میکنن، اطلاق داره اطلاق نداره امثال اینها. ایشون فرمودن آقای داماد اینجور رفتار نمیکرد، وقتی میخواست اون قاعده رو تطبیق کنه به منبع دوباره مراجعه میکرد، این اون مدرکی که بر اساس اون مدرک این قاعده استخراج شده. گاهی اوقات اگر به اون مدرک مراجعه کنیم، الفاظی که در این مورد این قاعده هست معناش تغییر میکرد، الفاظی که از اونها این قاعده استخراج شده. و مثلا اطلاق گیری رو تو اون منبع اصلی پیاده میکرد. ما اینجا ببینید، وقتی یه موقع هست شما میاد میگید از تمکن من تفرف شرطون اجماعا، وقت میاد چیز میکنه که این تمکن آیا اعم از تمکن عقلی و شرعیف، تفرف مراد تفرف خارجیست یا تصرف اعتباری رو هم شامل میشه، اینجوری مثلا اطلاق گیری کنید که آقا در حالی که این روش درست نیست. حتی میخوام بگم که فرض کنید ادعای اجماع هم شده باشه، باید دید گفته باشه از تمکن من تصرف، که اتفاقا ادعای اجماع هم شده، مثلا در حدائق، مثلا در مدارک گفته هذا الشرط مختوم به فی کلام الافهام تمکن از تصرف، نمیدونم در حدائق یا فی زکات شیخ الاعظم التمکن من تصرف شرط فی وجوب زکات اجماعا محققا فی الجمله و مستفیضا، همچه عبارتی هست. ولی اینها ارزش این که روی اون لفظش خورد بشیم نداره، باید دید اینا را کجا استخراج شده. من بحثم این نیست، ببینید یه بحث این هست که اجماع اگر مدرکی باشه، اجماع مدرکی حجت نیست. رو اون زاویه من نمیخوام اصلا بحث کنم. ما اجماع مدرکی رو حجت میدونیم اگر شرایط حجیت درش باشه. ولی بحث سر اینه گاهی اوقات اون مدرک نشان میده که نقطه اتکا کجاست. معقد اجماع رو به یه معنا برای ما روشن میکنه. ما نباید به لفظی که اون مدعی اجماع هست به تنهایی اکتفا کنیم. باید مراجعه کنیم ببینیم. عرض کردم فرض کنید تمکن ملت تصرف به این تعبیر تو تعبیر شیخ مفید وارد شده. شیخ مفید در مقنعه عبارتش هست: لا زکات علی المال القائب عن صاحبه اذا ادمت تمکن من التفرف فيه والوصول الی. کلمه تمکن و تفرف رو آورده ولی در مورد غائب، یعنی میگه غائب به خاطر عدم تمکن از تفرف. این خود این عبارت مغنم از روایات گرفته شده، تو روایات هست لنه و کان قاهبن و اینها. ایشون میخواد بگه اون غیبتی که در روایات مطرح هست مناطش نفس غیبت نیست. به ما هوه غیبت به ما هوه موجبون لعدم تمکن من التصرف معتبر هست. خب این در واقع یک نوع برداشتی هست از روایت، استنباطی هست از روایت، چیز بیشتر از این نیست. در نتیجه ما باید در اینجا به خود اون روایت اعتماد کنیم. اما حالا دیگه این تعبیرات، فرض کنید ایشون حتی ادعای اجماع هم میکرد، این ادعای اجماعی که مشخص است که بر پایه استنباط از منابع هست چه ارزشی داره؟
احتمال تراوینی که وصل الیهم ولم یصلوا.
این حرفای درست هست بگیم حتما قرائن بوده، احتمالش هم نیست. تازه به احتمالش هم باشه کافی نیست باید قد داشته باشه به اینکه قرائن بوده. ولی عمده قضیه این هست که همچین چیزایی که ببینید یه نکته رو هم من بیمه بکنم،
احتمالش هم نمیدیم.
حالا عرض میکنم، حالا میخوام بر همین توضیح بدم. بعد تعبیرات علماییه، نه تعبیرات روایی. مثل تمکن من تصرف تعبیراتی هست که چارچوب بندی هایی هست که ما این چارچوب ها نوعا تو کلمات آقایون و علما میکنه. اشکالی نداره، نمیخوام در مقام چیز نیستم، مذمت نیستم، ولی ساختار تعبیر تعبیری هست که مشابهش رو شما مثلا تو روایت یه جام نمیبینید که لعنه و غیر متمکن من تصرفی، همچی تعبیر رو نمیبینید. حتی میبینم تو منابع عامه هم تعبیر لعنه و کان ممنوعا من مثلا تعبیر شده بود. اون تمکن از تصرف به این لفظ نیست. حالا یه تعبیر رو تعبیراتی که تو من عبارتی از محلای ابن حزمم یادداشت کردم، این عبارت بد نیست این رو هم بخونم و تو میخوام تعبیراتی که میگه به یه به همین این بحثی که ما داریم میگه قال مالک محلای ابن حزم، این چاپی که من دارم جلد 4 صفحه 29، قال مالک لا زکات علیه فی، یعنی در مال غائب، فا این رجع الی لک زکاه لسنت واحدت فقط و این قاب عنه سنی و ها ذا قول ظاهر الخطا و ما نعلم لهم حجتا الا انهم قلدوا فی ذالک عمر ابن عبدالعزیز فی قول له رجع الی و کان قال قبل ذالک یأخذ زکات من لکل سنت خلط. حالا اونا شو من تیکه که الان چیز دارم اینه: وقد جاء ان عثمان و ابن عمر ایجاب و زکات فی المقدور علی فدل ذالک علی انهما لا یریان زکات فی غیر المقدور علی. شرطی که تعبیر کرده المقدور علی از عثمان ابن عمر این تعبیر. اما تعبیر از تمکن من التصرف تو نه هیچ کتاب قدیمی، نه هیچ منبع قدیمی، هیچ روایتی، هیچ جایی امثال اینها نیست. میگم اولین کسی که تعبیر کرده شیخ مفید هست، اون هم به عنوان در کنار غایب. غایب رو که روایی هست مقنعه، اصلش یک فقه معصوره، ولی مثل نهایم نیست. نهایت خیلی بیشتر محافظتی به متن داره. مغنه از معصور بودن خیلی وقتا این نکات اضافه‌ای داره و امثال اینها. در واقع این تعبیر تعبیری هست که وقتی در هیچ کتابی از کتابهای ما این تعبیرش نیست، در کتابهای فقه معصور ما وجود نداره. این که بگیم یه چیزی در کلمات بوده به ما نرسیده، این تقریبا مطمئنیم که به این شکل نیست. عمدش
نبوده.
بله
با این لفظ نبوده، با این معنا بوده.
این نه بیش این که بیشتر از این همین تعبیری که در روایات هست، این بیشتر از اون معلوم نیست. این که حالا شما بیایید فرض کنید اطلاق گیری کنید بگید یک معنای مترادفی غیر از این معنایی که تو روایات هست وجود داشته، این هیچ چیز نداره. ممکنه همین تعبیر شبیه همین تعبیر غائب باشه، میگه نکته غائب تمکن از تصرفشه، که عبارت شیخ مفید هم همین هست دیگه. اینه که عمدش ما به این نمیدونم تعبیر تمکن از تصرف و به این لفظش که ببینیم تمکن اطلاق داره اطلاق نداره، تصرف اطلاق داره اطلاق نداره، به اینا نباید تمسک کرد. عمده این هست که باید بریم تو خود روایات ببینیم تعبیر روایات، اولا خود تعبیر چیه. اینجاست که آقای هاشمی سعی کرده روایات ها رو سه دسته کرده، و اینی که این یه نکته، آیا دستبندی های روایات و تعمیراتی که در روایات هست به چه شکلیه، یک نکته. دوم این که اگر الغا خصوصیت هم بخواد بشه بر اساس اون تعبیر روایات، یعنی دقت با اون در اون تعبیرات، یعنی محور اولیش باید دقت در همون تعبیرات هست. اینا همه مقدمه بر این بود که ما در واقع محور اصلی بحثمون تعبیرات خود روایات باید باشه. اینی که آقای هاشمی اینجا کار درستی هم کرده، سعی کرده روایات ها و تعبیراتی که در روایات هست دستبندی کنه. حالا ما مناقشه داریم در بعضی از چیزها که اینا استدلالاش درست نیست، ولی روش کلی روش خوبیه. این مدل که ما بخوایم مثلا با تعبیر تمکن از تصرف و اینجور چیزا بحث رو پیش ببریم، بحث درستی نیست. حالا بحثای آقای هاشمی رو ببینید، ما در مورد بحثایشون شنبه انشاءالله صحبت خواهیم کرد. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.